بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معلومه که مردم از محبت بیشتر از هر چیزی در زندگی خودشون لذت میبرن. علاقه داشتن به کسی، علاقه داشتن به یک هدف بلندی، علاقه داشتن به یک مدل لباسی، علاقه داشتن به یک طرز زندگی کردن، عشق ورزیدن، اینها مهمترین عوامل تعیین کننده برای زندگی آدم ها هستند. معلومه که همه انسان ها اسیر علاقه هاشون هستند. آدم های خوب، بد، آدم های این فرهنگ، اون فرهنگ، چیزی که در طی قرون و اعصار هیچ تغییری نکرده، چیزی که در هیچ فرهنگی و در میان هیچ ملتی هیچ تفاوتی نداره، انتهای آفریقا، شمال آمریکا، شرق آسیا، همه جای دنیا بری، محبت حرفی فهمیدنی و درباره محبت گفت و شنودی اگر صورت بگیره شنیدنی است. آدم ها دارن با محبت زندگی میکنن. حتی اونهایی که میگن آدم ها منفعت طلب هستن، آدم هایی که منفعت طلب هستن هم منافعشون رو دوست دارن، اونا هم دارن با محبت زندگی میکنن، منتها عشق به منافعشون دارن نه عشق به دیگری. آدم های خودپسند و خودخواه هم خودشون رو دوست دارن، اونا هم اسیر محبتن. خیلی محبت مقوله عجیبیه. یه کمی آدم دقیق نگاه بکنه زندگی خودش رو و زندگی دیگران رو میبینه که همه اسیر محبتن، همه به محبت احترام میگذارن. حتی اون کسی که پژوهشگره و عالمه و میگه من فقط دنبال علمم، خب شما به حقیقت و فهم حقیقت علاقه داری، عشقت شده فهم حقایق عالم، به همین دلیل عالم شدی. همه اسیر محبتن. یعنی درباره محبت باید یه مقدار درباره این وجه مشترک بودنش برای همه انسانها یه توجهی بکنیم. خب حالا همه آدم ها اسیر محبتن که چیکار کنیم؟ آدم ها همه اسیر محبت هستن، محبت براشون مهمه، ولی معمولا برنامه ریزی برای محبت نمی کنن. این یک مشکل بسیار بزرگه. کسی نمیره برنامه ریزی کنه بگه من میخوام محبتم رو تغییر بدم، کم و زیاد کنم، این محبت رو بیشتر تقویت کنم، اون محبت رو کمتر تقویت کنم. مثلا یک کسی میخواد بره نمیدونم جنگ، از مردن میترسه، از تیر و ترکش واهمه داره، جون عزیزه. خب این به جان خودش، به سلامت خودش علاقه داره دیگه، میتونه این علاقه رو برنامه‌ریزی کنه تغییر بده. وقتی که خلاص میشه از ترس، آدم ها انگار میترسن به علاقه های خودشون دست بزنن، فکر میکنن نباید به این دست زد. نه، شما میتونی تغییرش بدی، تغییرش بده. اونایی که غمگین میشن، به یه چیزی علاقه دارن بهش نرسیدن، غمگین شدن. اونایی که عصبی میشن، یه چیزایی رو دوست دارن، نبودن اونها کلافشون میکنه. خب علاقه هاشون رو تغییر بدن، ببینن چه اتفاقی میفته. به همین سادگی. البته تغییر علاقه کار ساده ای نیست، ولی اقدام بکنه آدم برای تغییر علاقه خودش. و هر کسی بلا استثناء، تک تک ماها، خوب و بد نداره، این فرهنگ یا آن فرهنگ نداره، همه تکلیفشون اینه که علاقه های خودشون رو یه تغییری بدن، چه مسلمون باشه چه مسلمون نباشه. هیچ کس نمیتونه بدون تغییر علاقه هاش زندگی بکنه، مجبور میشه. اصلا زندگی یه جوری طراحی شده معمولا با بخشی از علاقه های ما جور در نمیاد. طراحی زندگی این گونه است. ما اینو در اوائل بحث تنها مسیر مفصل گفته بودیم که حیات شناسی اقتضا میکنه انسان برخی از رنجها رو بپذیره. یکی از رنجها رنجیست که در حیات بشر طراحی شده. شما دیدید مثلا حالا من مثالهای بی ربط میزنم یا بی ضرر میزنم که به کسی بر نخوره. شما به یه ماشین سفید علاقه‌مند هستید، یه ماشین سیاه گیرتون میاد، بعد میخواید تبدیلش کنید به ماشین سفید، کلی مثلا زحمت میفته. اونه که به ماشین سفید مثلا سیاه علاقه‌منده، برعکس اینجوری میشه. حالا من مثالهای خانوادگیشو میتونم بزنم. مادره یه بچه اینجوری دوست داره، برعکس بچه اونجوری گیرش میاد. اون یکی مادره بچه همونجوری دوست داره، این یکی جوری گیرش میاد. یا در ارتباط با همسر، یا در ارتباط با خیلی چیزای دیگه. آدم‌ها همه مجبورن برای زندگی کردن تغییری در علاقه‌هاشون ایجاد کنن. هر کی تغییر در علاقه خودش ایجاد نکنه موجود شکننده‌ای میشه. انعطاف پذیر نباشه، شکسته میشه در فشار زندگی. دین خیلی رسمی میاد با آدم میگه که خب شما برنامه تغییر علاقت چیه؟ چی کار داری میکنی؟ بیا من یه برنامه بریزم شما بتونی علاقه خودتو تغییر بدی. اونایی که تو عرصه معنویات تنفس میکنن دوست دارن معنویات رو به هر دلیل، یا مثل من تازه واردن چی دستشون نیست، یا مثل شما آدم های پیشرفته ای هستن، هر دو مجبورن علاقه های خودشون رو تغییر بدن و علاقه ها هی به سمت و سوهایی میرن که شما مجبورید جهت اینا رو تغییر بدید. نترسید از دست زدن به علاقه ها، طوری نمیشه. علاقه رو تغییر بدید حالت خوب میشه. میگه آقا من این مدلی دوست دارم. خب علاقه رو تغییر بدی این مدلی دیگه دوست نداری، بعد راحت میشی. نه چرا حالا نمیشه همین مدلی که من دوست دارم بهش برسم، تلاشمو میکنم بهش برسم. باشه تلاشتو بکنی که بهش برسی، ولی یه زمانی مجبور میشی حتما یه تغییری در علاقت بدی. اصلا چطور ما آدم ها مهمترین مهارت خودمون رو تغییر علاقه تلقی کنیم؟ ها زور و بازوی روحی خودمون رو قوی کنیم. مردان آهنین چی؟ قوی ترین مردان جهان بشیم در تغییر علاقه. اصلا میدونید دیگه هدف دین در شخصیت انسان اینه که آدمو به این نقطه برسونه. بعد دوباره دلت به یه چیزی علاقه مند میشه، بعد میگه حالا این علاقه رو تغییر بده. و این هدف دینه که آدم رو از نظر شخصیتی به اینجا برسونه. خب اینجور آدم ها خیلی آدم های قوی میشن. ما باید برای علاقه هامون بتونیم برنامه‌ریزی کنیم و علاقه هامون رو تغییر بدیم. کار سختیه، کار دشواریه. این ده شب گذشته ما بیشتر به این پرداختیم که توجهمون به موضوع علاقه اولا جلب بشه، ثانیاً دنبال یک علاقه خوب باشیم، دنبال یک محبت خوب باشیم. بعد قبل از این که دیگه شعار بدیم و یا حرفی بزنیم که شعاری تلقی بشه، بگیم محبت خدا اون محبت خوبه، گفتیم خدا رو میگذاریم کنار. یه محبت خوب چجور محبتیه؟ ویژگی هایی رو برای این محبت برشمردیم، فکر کنم 8 تا ویژگی شد، درسته؟ بله 8 تا ویژگی شد. حالا اگه دقیق بشمرید فکر کنم 8 تاست. ازلی باشه، ابدی باشه، شدید باشه و روز به روز شدیدتر بشه، قابل وصال باشه، وصالش نو به نو تجدید بشه و خود عاشق رو هم نیازهاش رو برآورده کنه و خود عاشق هم معشوق قرار بگیره. محبت خوبی نه دیگه. یعنی البته ما در مورد برخی از این نکاتی که برشمردیم مفصل صحبت نکردیم، همجوری ضمنی بین مباحث صحبت کردیم و عبور کردیم. ما در این شبها میخواییم در مورد یک محبت خوب، چیزی که ازش محرومیم ولی براش برنامه‌ریزی نمی کنیم بهش برسیم، گفتگو کنیم، توجهمون بهش جلب بشه، بریم از در خونه خدا بخواهیمش. من یک محبت خوب میخوام. یکی از راه های برنامه ریزی کردن برای علاقه ها این است که ما یک علاقه قوی، یک علاقه عالی، یک علاقه خوب رو بشناسیم، بخواهیمش، به سمتش حرکت کنیم. وقت علاقه های ریز و درشتی که ما رو اذیت میکنن، اونا همه در حاشیه قرار میگیرن، اونا همه در خدمت این علاقه برجسته و بزرگ قرار میگیرن. روانشناسی هم، حالا من اگر لازم شد در یک قسمت‌های از بحث در این باره صحبت خواهم کرد، که تو روانشناسی همون کسانی که به دین کاری ندارن گاهی با یه تعابیر شبیه به این از یک علاقه بزرگ حرف میزنن. به افسرده‌ها میگن اون علاقه بزرگی که میتونه پوشش بده همه علاقه ها تو چیه، اونو باید اول انتخاب کنی. در جزئیات گیر نکنیم. با سر هر نمازی باید بریم سراغ اون علاقه بزرگ. انشاءالله در جلسات بعد راه رسیدن به یک علاقه خوب که یک علاقه بزرگ است طبیعتاً، اون رو با هم یه مقدار بحث خواهیم کرد. ولی دوستان، ما الان داریم این راه رو طی می‌کنیم. یکی از بهترین و مهمترین راه‌ها برای رسیدن به یک علاقه بزرگ چیه؟ فکر کردنه. همین کاری که ما الان داریم می‌کنیم، فکر کردن درباره یک علاقه بزرگه، مناجات کردن با خدا درباره یک علاقه بزرگه، مذمت کردن نفس درباره یک علاقه بزرگه، من چرا اینو ندارم، محاسبه کردن نفس برای اینه که من چقدر برای این موضوع که من چقدر این علاقه بزرگ رو به دست آوردم. و این سنگ قصابی رو چی بهش میگن اسمش رو نمیدونم، اسم خاصی داره، یا هم میگن سنگ قصابی دیگه، سنگ جلو قصابی ها، قصاب ها هست. ساتور هم ورداشتیم اینجوری تیکه تیکه کردیم از بس حمله کردیم، خیلی محترمانه البته، به مؤمنینی که، به دیندارانی که اهل محبت نیستن، همچین ساتور رو ورداشتیم اینجوری زدیم ها. در چند شب پیاپی فکر کردیم دیگه حسابشون رو رسیدیم، یعنی اول حساب خودم رو رسیدم. واقعا زشته کسی دیندار باشه اهل محبت نباشه. یک اتفاق خیلی بدی افتاده، خیلی بد، معلوم نیست چیه، تو هر کسی چه اتفاق بدی افتاده معلوم نیست. خب ما میخواییم برنامه ریزی کنیم برای یک، برای علاقه هامون. برای برنامه ریزی کردن نیاز داریم که مشتاق بشیم به این که به یک علاقه خوب برسیم. مختصات علاقه خوب رو در موردش صحبت کردیم، خود اون صحبت میشه یک اشتیاقی رو در ما ایجاد بکنه. چقدر قشنگه آدم هم عاشق باشه هم معشوق، هم صدا بزنه هم صداش بزنن، چقدر قشنگ میشه آدم یک محبت دائمی رو به رشد داشته باشه که وقتی بهش میرسه بگه این همون چیزیست که من از ازل میخواستم، از ابتدایی که بفهمم عالم چه خبره. چقدر زیبا میشه آدم یه علاقه ای داشته باشه که به کسی که به فکر همه نیازهای من باشه، بگه دیگه تو نمیخواد دست به سیاه سفید بزنی، من خودم کاراتو درست میکنم، من کاراتو درست میکنم، اصلا کاری نمیخواد بکنی، تو مشغولیت اساسی خودت رو پیدا کردی. چقدر خوب میشه اینجوری بشه. ما یه عمر باید بگیم چقدر خوب میشه آدم عاشق بشه، اینقدر باید بگیم تا در رو به رو ما باز کنن، تو گریه هامون باید بگیم تا در رو به رومون باز کنن، تو مناجات هامون. و الا اصلا چرا میخوایم بریم مناجات؟ چرا میخوایم دعا بخونیم؟ تو دعا میخوایم چی بگیم مگه؟ باید برای علاقه مند شدن، رسیدن به یک محبت خوب تمنا بکنیم. حالا بعد از این ویژگی هایی که برای محبت ما ذکر کردیم و با هم گفتگو کردیم، میخوایم یه چند جلسه ای رو هم باز وقت صرف کنیم قبل از رسیدن به راه تا تغییر محبت و تقویت محبت‌های خوب و به دست آوردن محبت خوب، دوباره می‌خوایم یه چند شبی رو وقت صرف کنیم بگیم که آثار یک محبت خوب چیا هستن، تا بیشتر دلمون بخواد یک محبت خوب رو. ما داریم تا حالا توصیفی بحث می‌کنیم، توصیه‌ای بحث نمی‌کنیم. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. واقعا این یک سخن عارفانه است. تشنگی اون مسئله اساسیه. ما تشنه نیستیم، تعارفی برخورد میکنیم. انشالله تشنه بشیم. خدا کاری نداره جز این که جواب آتش ما رو بده، کار دیگه ای نداره. با همه عظمت و قدرتش نشسته ببینه ما به اون آتش میرسیم. 24 ساعت هم ما رو نگاه میکنه، یک لحظه نگاهش رو از رو ما بر نمیداره. مهربانانه و دلسوزانه هم نگاه میکنه. فلسفه تمام امتحانهایی هم که از ما میگیره همینه. فلسفه تمام اتفاقاتی که تو زندگیمون میفته هم همینه. هدف دیگری نیست، ما رو عاشق خودش بکنه، ببره. شد هر لحظه میپرسه از ملائکش. البته خدا نیاز نداره بپرسه، ما در مقام محاوره داریم اینجوری حرف میزنیم. یک کمی از آثار محبت صحبت کنیم، تا اگر محبت رو هم نداشتیم بدونیم کجا زمین میخوریم. اولین اثری که میخوام از آثار محبت خدمت شما عرض بکنم، آثاری است که محبت شدید، محبت خوب که اون علائم داره، که طبیعتاً شما خبر دارید این محبت یا به خداست یا به اولیاء خدا و بعد در دامنش به دیگران. یه محبت خوب اولین اثری که در انسان ایجاد میکنه، قدرت فهم آدم رو بالا میبره، یه خوشفهمی به آدم میده. بعد حافظه انسان رو افزایش میده. بعد تداعی مناسب به انسان میده. آخه بعضیا خوش حافظن، ولی اون لحظه ای که باید یادش بیفته اون مطلب یادش نمیفته. تداعی خوب هم لازمه در کنار حافظه. بعد قدرت تفکر، یعنی رفت و آمد بین معلومات بهش میده. بعد نتیجه گیری بسیار دقیق، یعنی بصیرت بهش میده. بعد قدرت تولید علم بهش میده، دیگه اصلا خودت تولید کن علم رو. حکمت بهش میده، حکمت یه جور قدرت تولید علمه. محبت شدید آدم رو خیلی بینا میکنه، خیلی بصیر میکنه. محبت شدید نه فقط آدم رو به خدا بینا میکنه و بصیر میکنه، بلکه نسبت به همه پدیده های عالم آدم یک بینایی و بصیرت خوبی پیدا میکنه، همه چی رو درست میشناسه. دیدید میگن یه کلام مشهوریست، بعضی ها هم در مقام روایت اینها رو ذکر کردن. خب و شیء یؤمی، دوست داشتن یه چیزی آدم رو کور میکنه، آدم رو کر میکنه. بله، یه چیزی رو دوست داشته باشی برای دیدن عیبش دیگه مناسب نیستی شما، چون دوستش داری فقط خوبیاشو میبینی. درسته؟ آقا این یه درسته بگید، من با این حرف کار دارم. آره خب، آدم یه چیزی رو دوست داشته باشه فقط خوبیاشو میبینه، درسته؟ خب خدا رو دوست داشته باشی فقط خوبیاشو میبینی، دیگه بدیاشو نمیبینی. خدا که بدی نداره. شما این قسمت رو بگیر که خوبیاشو میبینی، خوبیشو میبینی. بعضیا میخوان مسخره کنن، در مسخره که نه، یک طنز محترمانه است، مشهوره، طنز یا تیکه انداختن محترمانه است. گفت از کرامات شیخ ما این بود، میخوام میگن مثلا شیخ ما کرامت نداشت، فوقش کرامتش این بود، شیره را خورد گفت شیرین است. حالا این شیره که همه میفهمن شیرینه، شما کرامت فرمودید گفتی این شیرین است. بعد حاج آقای دولابی میفرمود نه، اینو به تمسخر نگید، این اتفاقا درسته، از کرامات شیخ ما این بود، شیره را خورد گفت شیرین است. چون هر کسی نمیفهمه شیره شیرین است، او فهمید شیره شیرین است. تا علاقمند به خدا نباشی خوبیهاشو نمیبینی، چون باید به خدا خیلی تیز باشی، نگاهت خیلی باید متمرکز باشه تا خوبیاشو ببینی. شب بله دیگه، شب قدر جوشن کبیر میخونن. واقعا جوشن کبیر چه سرود جان افزاییه، واقعا چه ترانه زیباییه، واقعا خیلی فوق العاده است. یعنی اصلا نمیدونم چی بگم به شما در مورد جوشن کبیر، شما حتما بهتر از من میفهمید. خیلی من حیفم میاد مردم جوشن کبیر رو سریع میخونن، دو ساعته تموم میکنن. جالبه ها، دو ساعت میشه تموم کرد؟ چون 5 دقیقه بین هر کدوم از فرازاش باید بایستی حال کنی، ناله بزنی، کیف کنی، لذت ببری، صفا کنی. ولی خب دیگه حالا فعلا رسمه که سریع میخونن که تموم بشه دیگه، حالا عجله دارن دیگه. بعد کجا میخوام برن؟ اگه لذت میبردن سریع نمیخوندن. اون صبر کن حالا، کجا میخوای بری؟ صبر کن حالا، هستیم حالا. بعد چه دریافتی پیدا میکنه عاشق پروردگار عالم، محب خداوند متعال، از تک تک اسماء حسنا خدا در جوشن کبیر؟ چه عرض کنم، یه حرف بی ربط بزنم، یه پسر بچه 3 ساله، یه دختر بچه یا 4 ساله یا 5 ساله، یه دختر بچه 3-4 ساله رو نشون بده، بگو میخوای این دختر خانم برات بگیرم؟ یکمی با محبت باش برخورد کن. یا چی میگی تو؟ برو کنار. 18 سال بعد در به در میگه بابا یه دختر بچه رو نشون میدادی به من. اون موقع اصلا شعورش رو نداشت. حالا هی بشین فلسفه به بافراش. ببین زوجیت یه موضوعی، اصلا یه مقوله خیلی مهمه، میگه برم کن بستنیمو بخر. میگه ببین دیوانه، تو پسری، تو مردی، اون از جنس مخالفه. تمام این فیلم ها تو دنیا بزرگترین صنعت رو تشکیل دادن، اینا اصلا همین موضوع دعوا دارن، تو چرا نمیفهمی؟ گفت اون بستنی من چی شد بابا؟ نمیفهمه. چیکارش کنه؟ نمیفهمه، هیچ کارش نمیشه که، سنش نرسیده. چی بگه آدم؟ یعنی هیچ راهی وجود نداره برای این که من بفهمونم به او چیزی رو. نمیشه، هیچ راهی وجود نداره. گلاویز بشه باش، اون فکر میکنه داره دعوا میکنی. میزنه ها، میزنه، کتککاری میکنه. بعد به ما اسماء پروردگار عالم رو میگن. خب ما هیچی ازش دریافت نمی کنیم. اولیاء خدا مثل شمع آب میشن. یا من اضحک و ابکا، یا من امات و احیا، یا من خلق زوجین ذکر و الانسا، همجوری آب میشن. لذت آخه چیش لذت میبرن؟ ببین آقا من با شما نبودم، شما هنوز 3-4 سالت بیشتر نیست، بذار بالغ بشی و میفهمی یعنی چی. واقعا یه پسر بچه 4-5 ساله چقدر نمیفهمه درباره خیلی چیزایی رو. بله اصلا هیچی نمیتونه بفهمه، خیلی برام عجیبه، هیچ درکی نداره. با فاصله 10 سال 15 سال چشم و گوشش باز میشه، حالا میخواد سر از همه چی در بیاره. اینش بگم فهم، میدونید بالغ شد. کسی در محبت بالغ بشه یه چیزایی از اسماء خدا میفهمه و بعد نمیتونم بگه. شما اگه میتونستی بگی، اون پسر بچه 4-5 ساله میرفتی یه چیزی میگفتی. وقتی نمیفهمه چی میخوای بگی؟ یه چی نمیتونی بهش بگی. محبت فهم آدم رو بالا میبره، قدرت فهم انسان رو افزایش میده. بعضی ها رو دیدید بعد از یه مدتی دینداری منحرف میشن از دینداری، آدم های خیلی بدی میشن، دیدید؟ چرا تعجب میکنید؟ خب با محبت نبوده دیگه، محبت نبود، با محبت نبوده رضا. اون لحظه های حساس یه دفعه فهمش متلاشی میشه. وهب لأهل محبته القوت علی معرفته. امام صادق علیه السلام می فرماید در کتاب کافی شریف از اصول کافی از ابوبصیر نقل شده، از امام صادق علیه السلام می فرماید هبه می کند به اهل محبت خودش قوت بر معرفت خودش رو. محبتی که از آثارش اینه که با آدم خوشفهمی میده، بعد این خوشفهمی رو که پیدا کرد، من البته بحث رو زیاد ادامه نمیدم، میخوایم ما یعنی به زندگی زیاد کاری نداشته باشیم، چون اگه مثلا ادامه بدم وقت میگم که مهندس و پزشک و طبیب و حتی یک آخوند و ملای دینی، دانشمند دینی فرق نمی کنه، هر کدوم از اینا هم اهل محبت باشن در رشته خودشون خوشفهمتر میشن. میدونید مگه اون حرفا رو بزنم میشم آخوند سیاسی، دیگه فحشخورم خیلی خوب میشه. بابا چی کار داری تو؟ خدا حرف بزن، به زندگی مردم چی کار داری؟ ما هم معذرت میخوایم و ببخشید و هیچی نمیگیم، مثلا هیچی هم نگفتیم. دیدید که کسی که اهل محبت خداست، تاری چشمش از بین میره، بصیرت بالایی پیدا میکنه. در روایات درباره آثاری که برای محبت هست فرمودن، از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است: المحبت و اساس المعرفه، بنیان معرفت محبته. یا در ارتباط با حکمت، حکمت اون آخرین مرحله بود، یعنی تو خودت میتونی برداشتای درست داشته باشی، تولید علم بکنی. فرمود من اراد الحکمه فلیحب اهل به اهل بیتی، هر کی حکمت میخواد بچهای منو دوست داشته باشه، خدا بهش حکمت میده. من میخوام بگم چقدر نادونن کسانی که محافل محبت اهل بیت رو، محافل احساسی و هیجانی و محافل خیلی غیر علمی میدونن. من محترمانه ترین کلمه رو در موردشون به کار بودم، گفتم خیلی نادونن کسانی که محبت اهل بیت رو بهش بهای علمی نمیدن، بهای معرفتی نمیدن. و الا اگه به دلم بود باید یک چهار تا کلمه درشت میگفتم که تا شفای صدر پیدا کنم، ولی خب حالا به هر حال اینجوریه. بذارید یه جمله دیگه از محبت اولیاء خدا هم به خاطر خداست دیگه. ببینید اثرش روی فهم و حکمت انسان چیه. الا و من احب علیاً، الا و کسی که، آی مردم، کسی که علی ابن ابی طالب را دوست داشته باشد، اثبت الله فی قلبه الحکمه، خدا حکمت رو بر قلبش جاری میکنه، و اجرا علی لسانه الثواب، و بر زبانش سخن ثواب رو جاری خواهد کرد. چقدر من بخونم از این روایات تا بدونید یک تک و توکی این برانور من گیر نیاورده بودم بحثم را بندازم. امام صادق علیه السلام می فرماید من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه جرا ینابی الحکمت علی لسانه. چقدر عالی میشه بماند. یا بریم سراغ خود محبت پروردگار عالم. چند شب پیش این حدیث رو مختصر نگاه کردیم، الانم مختصر باز نگاه میکنیم. فرمود یا داوود اگه کسی منو دوست داشته باشه، من بفهمم بر خودم واجب کردم. کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشوم، با خدا میشنود، او دیگر اشتباه نمیشنود، تجزیه و تحلیل میکنه صداها رو، حرفا رو، مطالب رو. و بصره الذی یبصر به، و چشمش میشم که با اون چشم نگاه میکنه. حضرت آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه، یکی از علماء بزرگوار که عزیز دل ماست، ایشون میفرمودن من پیش ایشون نشسته بودم، حضرت آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه یک کتابی رو آوردن پیششون، گفتن میشه شما یه وقتی بگذارید مطالعه کنید ببینید این کتاب درست نوشته یا نه مطالب رو، ما چیکار کنیم این کتاب رو. کتاب رو گرفتن، لب کتاب رو دیدید اینجوری با دستشون برگاش رو از حرکت میدن، چجوری میگن چی اینو تورق، مثلا یه جور تورقه، اینجوری کردن. بعد یه قسمتش رو برگشتن گرفتن، گفتن این قسمت کتاب بوی بد ازش به مشام میرسه. این عالم بزرگوار میفرماید ما رفتیم خوندیم دیدیم حرفای غلط تو همون قسمت کتاب هست. مثل اینکه شما بگی خدایا تو لازم باشه یه کتابی رو ببینی بخونی غلطه یا راسته، باید همش رو از اول تا آخر بخونی. به خدا که نمیخواد، نمیشه اینجوری گفت. خدا که لازم نیست بخونه، خدا نگاه بکنه خودش معلومه دیگه چیکار باید بکنه، کجاش غلطه. مؤمن با چشم خدا نگاه میکنه، بره از اول تا آخر بخونه. برای چی بخونه؟ اون آقای حسابی، حالا دیگه من نمیخوام از این حرفا بزنم، گرچه آدم وقتی از محبت حرف میزنه یک کمی کارش به این حرفا کشیده میشه. میگفت یک آقای بهلول رو برده بود منزل خودش. حالا آقای بهلول اصلا مشهور نیست به کرامت و این حرفا، اصلا منم در مورد ایشون همچین ادعایی ندارم، ولی یه رفتارهای ازش دیده میشه دیگه با صفای باطنش. مقامشو من کاری ندارم، میگم اهل کرامت نبود، یه وقت نمیخوام مقامشو پایین بیارم. ما چیکار داریم به مقام خوبان دخالت بکنیم؟ ما چه میدونیم که مقامش بالاتره که مقامش پایین تره؟ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازداری آن پرده نشین باشد، ما چه میدونیم. ولی خوب آدم خوبی بود، منتها مشهورم نبود به این که چشم برزخی دارد و اینها. میگفت اومد خونه، من رفتم منزل این آقا، همونجا میخواستم، گفت اینجا استراحت کن. اینجا آقای بهلول اومد میخواست استراحت کنه، یعنی تا دراز کشید نشست، گفت قرآن توی این اتاق هست؟ گفتم من نمیدونم. گفت هست. گفتم نگاه کردم دیدم توی این کمد آره یه دونه قرآن هست. گفت خب اینو ببر بیرون، من در محضر قرآن بخوام پامو دراز کنم. اسکم میکنه دیگه، چرا آدم از این فائده های محبت محروم بشه؟ فدات بشم، هر جا اشتباه کردی برو در خونه خدا خودتو لوس کن براش، تو بندشی، عزیزتر از بچه برای مادر. بگو خدایا محبت تو من نمیدی، من اینقدر چشمم بیسو شده، بذار دوست داشته باشم دیگه، سوء استفاده نمی کنم چشم. البته خدا بعضی وقتا بندگانش رو اصلا ممکنه وادار کنه به اشتباه، من حرفا رو مطلق نمیزنم، ولی مثلا امام سجاد علیه السلام میخواد امام صادق علیه السلام رو توصیف کنه یا دیگر ائمه هدا در مورد حضرتشون چی میفرمان؟ نافذ البصیره، او بصیرتش بسیار بالا بود. آقا همه میگن عباس عاشق بود، خب چه فرقی از بین این دوتا؟ خب عاشق میشه نافذ البصیره دیگه، خب عاشق میشه بهتر از همه میبینه. خب این که عوام فرق میگذارن بین این دوتا، ولی خواست که میفهمن عاشق شدی یعنی بصیرت پیدا کردی، عاشق شدی یعنی عارف شدی، عاشق شدی یعنی حکیم شدی. عوام متوجه نیستن، فکر میکنن عاشق شدن یه چیزیه، مثلا آدم فهمیده شدن یه چیز دیگه. بعد حالا من یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم، حالا اگه کسی عاشق نباشه کلی عالم بشه چه اتفاقی میفته؟ شما بگین. مثل کسی میمونه که مهندسی نخونده، بعد یه مش آهنالات بهش دادن تا دلت بخواد، یه کارخونه آهن گذاشتن، گفتن یه خونه ای بساز. آقا اینم یک خونه ای برات میسازه، هی اشتباه میکنه، یه ستون دیگه از این ور میذاره 18، بذار یه ستون 18 این ور بذار، یه ستون اون ور، اوه داره اون ور میفته پایین، شاغول بلد نیست بذاره، نمیدونه چجوری سقف بزنه، که یه دفعه یه دونه 24 از اون ور بیار بالا، زایه شد داره میاد پایین، یک ساختمون کج و موجی برات میسازه، همش هم با مصالح عالی. خدایا ما به تو پناه میبریم از کسی که عالم است و حکیم نیست. شما هم بگید پناه میبریم. یه چیزی باید بگید این موقع، آمین باید بگید، چی باید بگید؟ یک خونه ای برات میسازه، وقت هر حرف میخوای بزنی میگه مصالح من، نگاه کن بابا، بله این مصالحی که درسته، ولی تو با این مصالح جهنم برای من ساختی. این چی آخه؟ نه زیبایی داره، نه میشه رفت توش، درش کجاست؟ هی هر جا خواستی اشتباه خودتو جبران کنی، یه تیراهن 24 گذاشتی اون ور. مهندسی بلد نیست دیگه، ولی مهندسی بلد باشه میگه من برات خونه میسازم با کمترین مصالح عالی ترین فایده رو به دست میده دیگه. اینا رو بهتر بلدید، یه جورایی شبیه اینه. بعضی وقتا از این مصالح استفاده میکردن، از مصالح دین، یعنی از این معارف تک تک، بعد باهاش میخواستن برن امیرالمومنین رو بکشن، به این نتیجه میرسن حالا باید امیرالمومنین کشته بشه. عجب بابا، تو دیگه کی هستی؟ این همه میدونید که ابن ملجم برای خودش یه فقیهی بود، مثلا احکام میگفت تو مدینه به مردم، شغلش این بود، مردم احکام شرعی میخواستن میرفتن پیش ابن ملجم یاد میگرفتن. ماشاءاللهش بشه، چقدر باسواد بود. بعد به این نتیجه رسید حالا باید امیرالمومنین رو کشت. تو با چی به این نتیجه رسیدی؟ فهمت رو برم الهی. محبت نباشه آدم میتونه علم یاد بگیره، ولی حکمت نباشه، نداشته باشه، جنبندی درستی از این علمش پیدا نمی کنه. رفقا بیرو درباسی بگم، بعضی ها حکمت سیاسی ندارن، بعضی ها حکمت اجتماعی ندارن، بعضی ها حتی حکمت در احکام معنوی ندارن، ولی اونایی که اهل حکمتن چقدر قشنگ دستو میگیرن، راهنمایی میکنن، میبرن جلو. یعلم، حالا خوب شد حکمتی که من الان دارم صحبت میکنم ازش جزء رسالت انبیا آمده است. یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر من به اینها کتاب آموختی، حکمت هم بیاموزها. حالا حکمت نیاموزیم، فقط کتاب بیاموزیم، چی میشه؟ از این مصالح معارف کتاب استفاده میکنه، یک قول بیشا خودمی به عنوان خانه دینی برای تو درست میکنه، میگه بفرمایید داخلش، بالکن میده مثلا 100 متر، نمیدونم چجوری کاریکاتورشو براتون ترسیم کنم، پذیرایی میده 2 متر، یک چیز عجیب غریبی درست میشه. اون قسمت خونه که باید قشنگ باشه، پذیراییشون رو به قبله دستشویی میگذاره، یک چیز مفتضحی خواهد ساخت واقعا. نه کسی مهندس نباشه مصالح بهش بدن اصلا کار خطرناکه. یعلمهم الکتاب، کتاب رو بهش یاد دادی، بعد یعلمهم الحکمه، در واقع حکمت هم بهش یاد بده، حکمت داشته باش، بفهمه از این دین چجوری باید استفاده کنه. از دین استفاده کرد، حالا باید امیرالمومنین علی علیه السلام بکشه تا انسان‌ها آسوده زندگی کنن. ای خدای من، چه نتیجه هایی میگیرن بعضیا. محبت نیست، حکمت نیست دیگه، عاشق نشده. این جنایتکاری که نزدیک به ابا عبدالله الحسین شده ولی عاشق امام حسین نشده، این جنایتکاری که نزدیک اهل بیت شده عاشق اهل بیت نشده، خب بله دیگه، نتیجهش همین میشه. با سواد بی حکمتی میشه که چه خیانت هایی ازش بر نمیاد. بعد حالا روایات دیگری که در این باره انقدر هست که خداوند متعال چگونه برخورد میکنه با کسانی که فإن حب الله إذا ورثه القلب استضاء به، وقتی که محبت خدا رو در یه قلبی خدا قرار بده، یه قلبی سرشار از محبت خدا بشه، نورانی میشه. نور چیزیه که روشن میکنه، حالا همه چیو بهتر میبینی. تا دیدید دنیا شهوت براتون عزیزه، گیر کردید، مستقیم برید در خونه خدا دور بزنید، راه میانبر هست، بگید خدا محبت تو به من بده، یالا من اصرار دارم. گریه بکنید شبها، ناله بزنید، گریهتون نیمد باشه، با کمی همه حالت دعوایی دعا کنید، خدایا من بیادبی نمیخوام بکنم، چرا منو معطل کردی؟ یه ضرب المثلی هست میگه نرو به سایه، سایه خودش میایه. در مورد کیاز؟ نمیدونم، در مورد یک تیپ شخصیتی خاصیه. میگه نرو به سایه، سایه خودش میایه. بعضی هم نمیرن دنبال گریه، منتظرن گریه خودش بیایه. اگر گریه خودش بیایه اون وقت گریه میکنن، اگه گریه نیایه میگه خب نیومد دیگه، من الان چجوری گریه بکنم؟ به اینا باید گفت نمیدونم چی نرو به سایه، سایه خودش میایه. بعضی نمیرن سراغ گریه، منتظرن گریه خودش بیایه. این بیایه رو من یه جوری بگم که اینو حسابی له و لوردیدش بکنم، این تیپ شخصیتی رو. گریه رو باید رفت آورد. اصلا بعضی ها انقدر باهوشن میرن سایبون درست میکنن، باریکالله سایبون درست میکنن، نمیره پیش سایبون درست میکنه، باهوشه چقدر. بعضی ها میرن یه ابر بهاری از گریه درست میکنن بالا سرش، ببار حالا. باریکالله میشه؟ بله که میشه. یکی از راهاش اینه، یه مدتی بری در خونه خدا عبادت کنی با دعوا، دعوای با ادبانه ها، دعوای کوچولو با بزرگتر. بگو خدا من نمیخوام اینجوری باشم، من نمیخوام، من از این وضع خودم خسته شدم، من ناراحتم، آخه به من محبت خودتون نمیدی، من هی میزنم به در دیوار. یه کورم بود بهش عصا میدادن، تو میبینی من زمین میخورم، هیچ نگاه میکنم اینجوری. یه شب برو، دو شب برو، سه شب برو دعوا کن، به خدا یخت باز میشه. چند بار رفتی اعتراض کردی؟ همچنین نگاه میکنه، فاطمه نمیخواد دیگه، رفته کنار پمپ بنزین، ماشینش هم نمیبره تو، همچنین نگاه میکنه، باک پر نشد. خب برو تو، حداقل به اون آقا بگو، اون بنده خدا کارگر اونجا ایستاده، بگو یه ساعت برده بیا باک ما رو پر کن. همچون وایستاده میگه این باک پر نشد، و برو آخه بگو اون بیاد ماشین تو ببره. تق توق دارم به در و دیوار میخورم، سرشار از اشتباه شدم، دلم میبره اون ور میره، همش مال اینه که تو محبت رو به من ندادی. خب چی بهت میگم؟ لایق نیستی محبت به اون. خب میدونم لایق نیستم، لایق بودم که تا حالا داده بودی که. من حرفم اینه که حالا تو به یه نفر که لایق نیست بده. گفتی بیام سوال کنم دیگه، اون چیزی که خودت میدی که سوال نداره، اونی که نمیدی سوال داره دیگه. انقدر خدا خوشش میاد، ملائکه تا میخوان بیان بگن که آخه شما که لایق نیستی مقدمات فراهم نکنی، خدا میگه ساکت بذار حرفشو بزن، دوست دارم حرف میزنه با هم، اصلا لذت میبرم، بذار حرف بزنه. ما من شیئن احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی پیش خدا عزیزتر از این نیست که آدم ازش گدائی کنه. گریه خودش نمیایه، برو گریه رو بیار، یه مدتی مناجات بکن با دعوا، خشک خشک. واقعا ما بعضی همون خیلی رو داریم، یام حال عبادت باشه ان شاء الله میرویم به دعا و مناجات میپردازیم ان شاء الله. چطوره شما خداوند متعال یه مدتی بیاد در بارگاه شما با شما مناجات کنه، از شما تقاضا بکنه؟ شازده، از دماغ فیل افتادید شما، چی شده؟ چطوره ها؟ نه، میشه گریه رو آورد. من این آثار محبت رو میخوام، من میخوام آثار محبت رو. یکی از آثار محبت در عرصه اندیشه و آگاهی است. لا ینسا ما ذکر، به مؤمن یه چیزی رو بگی دیگه یادش نمیره، از این حرفایی که برای رشد معنویش لازمه دیگه فراموش نمیکنه. لا ینسا ما ذکر، چیزی بهش تذکر داده بشه فراموش نمیکنه، حافظش عالی میشه. من دیگه اجازه بدید این بحث رو تا همینجا ببندم. شما در این مسیر محبت رشد کنید میشید چی؟ میشید عالم، میشید عالم ربانی. عالم ربانی کیه؟ بهش میگن عالم ربانی کسی که من لدنا علمن، از خدا از طرف خودش به او علمی داده باشه. یک شخصیت اینجوری برای شما مثال بزنم، ما ها معمولا به ایشون میگیم عاشق، ولی امام زین العابدین به ایشون میفرماد عالم ربانی. فرقی هم نمی کنه. ما این روی سکه رو میبینیم، امام سجاد علیه السلام عمقشو و آن روی سکه که حقیقتشه میبینه، هر دوش هم درسته. ما در مورد کی میگیم این حسین تنها یک عاشق دارد؟ آن هم زینب است. در مورد زینب سلام الله علیها، زینب کیست؟ همان کسی است که امام حسین به او فرمود وقتی که داشت ناله میزد و فریاد میزد در کوفه و از شدت عواطفی که برای حسین داشت اون حرارت رو نشون میداد، امام زین العابدین به عمه جانشون میخوان بگن عمه جان آرام بگیر. همین یک تقاضای ساده. انقدر مقام حضرت زینب بالاست، امام زمانشه، امام سجاد میخواد همین توصیه رو بکنه، عمه جان آرام بگیر. ابتدا میفرماد عمه جانم اگر چه تو عالمه غیر معلمه هستی، تو عالمی هستی به علم ربانی، تو عالمی هستی که به معلم نیاز نداری، اما عمه جان زینب آرام بگیر. همین یه تذکر ساده بخواد بده که تقاضای ساده بکنه، چه تکریمی میکنه از زینب کبری سلام الله علیها. خیلی حضرت زینب با معرفت بودن. شکوه معرفت حضرت زینب گوشه ایش در این کلام امام سجاد پیداست، گوشه دیگریش در خطبه های حضرت زینب پیداست. حضرت زینب سلام الله علیها با اون علم وسیع، با اون معرفت عمیقشون در نظر بگیرید، بعد برید بشینید پای روزه تحمل میکنید، بگن تناب اسارت به گردن زینب کبری انداختن دختر فاضله فاطمه زهرا و میان کوچه و بازار کشیدن. اصلا عالم یه حرمت دیگه ای داره، عالم دانشگاهی، عالم حوزوی فرقی نمی کنه، آدم باسواد یه حرمتی داره. یه استاد دانشگاه زمین میخوره آدم یه طورش میشه، دوست نداره. همه به علم احترام میگذارن، همه به عالم احترام میگذارن، اون هم بانوی مثل زینب کبری سلام الله علیها. چقدر دل امام زمان خون شد از این روزه ها. من اجازه بدید یک روزه ای که شاید یه بار تو عمرم خونده باشم، یک بار امشب، یک بار دیگه امشب برای شما قرائت کنم. لا اله الا الله. ما به شهدای کربلا میگیم شهدا، رفتید قریبی حسین رو ندیدید. میگیم یا ابوالفضل، رفتی تشنگی علی اصغر رو ندیدی، خوش به حال. به شهدای کربلا میگیم رفتید اون لحظه وداع حسین با اهل خیام رو ندیدید، درسته؟ اما میخوام من به امام حسین یه جمله عرض کنم. یا ابا عبدالله، تو طاقت نداشتی جلو چشمت به خیمه ها حمله کنن، اما امان از دل امام سجاد که جلو چشمش عمه جانش رو تازیانه زد. امام سجاد، الهی فدای غم‌های شما بشم، ای تنها مرد اهل بیت چگونه تحمل می‌کردی وقتی که بانوان حرم مورد بی احترامی قرار می‌گرفتند؟ علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.